رادیو جانپناه.
سلام، صدای من رو از رادیو جانپناه میشنوید. من سعید انوری نژاد به همراه دوست خوبم آرش ناطقی قصد داریم در هر قسمت از رادیو جانپناه گزارشی از یک صعود شاخص در دنیای کوهنوردی رو با استفاده از منابع در اختیارمون برای شما بخونیم. در اولین قسمت از پادکست رادیو جانپناه داستان اولین صعود زمستانه قله علمکوه رو برای شما تعریف میکنم. 20 بهمن 1337، بولتن کوهنوردان در شماره 16ش مهمترین خبر رو به این صعود اختصاص داد و این تیتر رو در صفحه اولش با فونت بزرگ نوشت: یک صعود بی سابقه و خطرناک در منطقه علمکوه. وقتی خبر بولتن رو میخونیم میبینیم که تحریریه بولتن مصاحبه ای رو با حسین رضایی سرپرست تیم انجام دادن. حسین رضایی اون موقع 24 سالش بود. اون به نشریه میگه که 9 نفر از کوهنوردان تهران هیئتی رو به نام هیئت زمستانی علمکوه تشکیل دادن و میخوان برای اولین بار برای صعود به قله علمکوه در زمستان تلاش کنن. و میگه که تیم روز پنجشنبه 16 بهمن ماه تهران رو به مقصد علمکوه ترک میکنن. خب این یعنی که تیم میخواست برنامهش رو درست در چله زمستون شروع کنه بدون اینکه به وضعیت بارش و سرمای هوا توجه داشته باشه. تحریریه بولتن به دلیل اینکه فکر میکردن کوهنوردای ایرانی هنوز وسایل مناسب و لازم اینجور صعودها رو ندارن، علناً با این صعود مخالفت میکنن و به سازمان تربیت بدنی و فدراسیون کوهنوردی هشدار میدن که قبل از اینکه پیش آمدی رخ بده حواسشون رو جمع کنن و مراقب جریان این صعود باشن. در مصاحبه‌ای که با هوشنگ حجتی جوان‌ترین عضو این گروه داشتیم به همون گفت که عبدالواحد خنجی که کوهنورد با تجربه و پخته‌ای هم بوده روزی من رو صدا کرد و خیلی صریح به هم گفت: ببین حجتی، شما برین بر نمیگردین ها، من دارم بهت میگم هیچ کدومتون بر نمیگردید، برای اینکه تنگ گلو جاییه که مرتب بهمن میاد.
قبل از برنامه یادم نره یه چیز میگم، من آقای خنجی میخواست با من ملاقات کنه، حالا ما کجا یادم نیست چجوری من کجا بودم اون کجا بود، اینا به من گفت که ببین حجتی، شما میرین بر نمیگردین، من دارم بهت میگم. خنجی گفت، آقای خنجی گفت هیچ کدوم تو بر نمیگرد، این راحت بدو کاری رای که تو میری برگشت نداره، بلکه شما این جایی که اینا میخوان برن برامش رو گذاشن بخوان سود کنن از جاییست که مرتب بهمن میاد و این بهمن تابسونا رو این بهمن شما سواری که بری قله بری بالا و برام این چجوری شما میخوان برین، چجوری میخوان از این دره رد شیم.
اما برای اینکه علت این مخالفت ها رو بفهمیم بد نیست نگاهی بندازیم به سابقه صعودها به قله علمکوه قبل از سال 37. قله علمکوه تا قبل از سال 1337 تقریباً 12 بار توسط کوهنوردای ایرانی و خارجی و از مسیرهای مختلف صعود شده بود و تا این سال هیچ تلاش زمستونی رو به خودش ندیده بود. اولین بار در سال 1281 و قبل از جنگ جهانی دوم برادران گیاهشناس برن مولر که آلمانی بودند به منطقه تخت سلیمان رفتن و تونستن قله علمکوه رو به عنوان بلندترین قله منطقه شناسایی کنن. اونا از کلاردش به وندربون رفتن، از گوسفندسرای بریر و یال لیزونک و از زیر قله سیاه کمان خودشون رو به گردنه چالون رسوندن. اون موقع معلوم نشد که آیا برادران برنمولر تونستن قله رو صعود کنن یا نه. اما در تلاشی که در سال 1313 توسط داگلاس بسک انگلیسی و یک پروفسور اتریشی به نام هانس بوبک که استاد جغرافیای دانشگاه برلین بود انجام شد، معلوم شد که برادران برنمولر در سال 1281 موفق به صعود قله شده بودند. این تیم انگلیسی اتریشی علاوه بر صعود قله تونستن ارتفاع اون رو هم اندازه‌گیری کنن، 4822 متر. اونها همچنین قلل منطقه رو نقشه برداری کردند. جالب بدونیم بسک تونسته بود یک سال قبل، یعنی سال 1312، قله علمکوه رو از طریق روستای پراجان طالقان هم صعود کنه. اما دیگه کم کم نوبت ایرانی ها بود. اولین بار سال 1315 یه ایرانی پا به قله علمکوه گذاشت. ابوتراب لهرا که راهنمای یک گروه آلمانی بود تونست قله رو از سمت شرق صعود کنه. تیمی که ابوتراب لهرا اون رو راهنمایی میکرد در واقع نقش یک تیم پشتیبانی رو داشت. اونها قرار بود تیمی رو پشتیبانی کنن که میخواست از طریق گردنه شمالی قله رو صعود کنه. بله، درست حد زدید. گردنه شمالی که اون روز توسط لودویگ اشتاینر و ولفگانگ گورتر صعود شد در واقع همون گرده آلمان هاست. بعد از اون سالها ایرانی های زیادی تونستن قله رو از مسیرهای مختلف صعود کنند. اما سال 1333 علمکوه اولین قربانی خودش رو گرفت. فلیکس مناساکانیان که تونسته بود به همراه کوهنوردای فرانسوی از گرده آلمان ها قله رو صعود کنه، در مسیر برگشت از سمت قله سیاه‌سنگ سقوط کرد و کشته شد. خود این حادثه و داستان اون صعود هم جزئیات زیادی داره که دیگه اینجا بهش نمیپردازیم. اما برگردیم به بعد از ظهر پنجشنبه 16 بهمن 37. گفتیم که 9 کوهنورد با عنوان هیئت زمستانی علمکوه قصد دارن تا قله علمکوه رو در زمستان صعود کنن. ساعت 3 بعد از ظهر جلوی کاخ تربیت بدنی که روبروی پارک شهر، خیابون بهشت فعلی قرار داشته، این 9 نفر با یونیفرم‌های یک دست و تر و تمیز و با کلاه‌های بره. کلاه بره همون کلاهیه که کاترو هم سرش می‌ذاشت. به همراه دوستاشون و یه تعداد از کوهنوردای قدیمی‌تر منتظر بودن تا برنامه سنگین و دشوار خودشون رو شروع کنند. یکی از اعضای تیم به اسم رضا اکینچه در مقابل رئیس جدید فدراسیون کوهنوردی در اون زمان، یعنی سرهنگ بیات، گزارشی از اهداف هیئت زمستانی علمکوه بیان میکنه. رضا اکینچه تقریبا همون حرفای همیشگی رو میگه که تو چنین مواقعی و در مقابل رئیس رؤسا گفته میشه. اون میگه ما قصد داریم مثل سایر ورزشکاران رشته‌های مختلف برای افتخار و سربلندی ایران عزیز فداکاری کنیم و پرچم ایران رو بر فراز قله‌های رفیع به اهتزاز درآوریم. به خاطر همین و برای اجرای برنامه‌های بزرگ خارج از کشور به تمرینات سخت و دشواری نظیر صعود قله علمکوه در زمستان نیاز داریم. اکینچه کوهنوردان رو سربازایی میدونه که تحت فرمان شاهنشاه آماده فداکاری در راه میهن و پیشاهنگ هستند. اون از برنامه‌شون میگه، اینکه قرار 15 روز طول بکشه و کوهنوردا بعد از برپایی چند کمپ خودشون رو به قله برسونن. اما صحبت‌های حسین رضایی سرپرست این تیم با بولتن کوهنوردان قابل تأمل‌تره و نشون میده اون در مورد این صعود خوب فکر کرده. با وجود اینکه حسین رضایی اون موقع سن کمی داشت، با تجربه بود، مربی رسمی فدراسیون بود و آموزشاش رو هم زیر نظر کاظم گیلانپور گذرونده بود. اون تو حرفاش به بولتن میگه که چون تا حالا کسی در زمستان به این منطقه نرفته، هدف اولیه ما بررسی وضعیت صعود به قله است. و در صورتی که بدونیم میتونیم با وسایلی که در اختیار داریم قله رو صعود کنیم، حتما نهایت تلاش خودمون رو انجام میدیم. اون از این میگه که فدراسیون با این صعود موافقه و حتی وسایلی مثل چادر، طناب، کفش، اسکی، کیسه خواب، دوربین چشمی و وسیله نقلیه هم در اختیار ما قرار داده. اما حالا که صحبت از وسایل شد، بد نیست یه مقداری هم در مورد اونا توضیح بدیم. پاچه چادرها و بادگیرها مثل اونایی که ما الان داریم ضد آب نبودند و در اصل جنسشون پنبه‌ای بود، یعنی بیشتر آب رو جذب می‌کردن. تنابها معروف بودند به تنابهای وایکینگی یا همین تنابهای دریانوردی که هم آب زیادی جذب می‌کردند، هم سنگین بودند و هم تحت بار افزایش طول زیادی داشتند. کفش چند تا از اعضای تیم هم قرضی و درب و داغون بود و یا اینکه اصلا سایز پاشون نبود. شاید این هم جالب باشه که بدونیم مصطفی منتظم کفشش رو از سرنگ دوم مهدی رحیمی قرض گرفت. سرنگ رحیمی که کفش کوهنوردی فرانسویش رو به منتظم داده بود، مدتی رئیس فدراسیون کوهنوردی و بعد از اون هم چندین سال رئیس سواک شد که بعد از انقلاب اعدامش کردن. روی هم رفته 3 تا چادر داشتن و برای گرمایش و پخت و پز هم 3 تا به اصطلاح اون موقع پریموس که میشه هر چادر یه پریموس. حالا این وسایل که خودشون نوبری هم نبودن هیچی، بچه های برنامه سوتی هم میدن و از این 3 تا پریموس یکیش رو همون اول کار تو تهران جا میذارن و یکی دیگر رو هم روزای اول برنامه که داشتن تعمیر میکردن سوزن توش گیر میکنه و از رده خارج میشه و 9 نفر میمونن و یه پریموس. اما برگردیم به صحبت‌های حسین رضایی. اون میگه 4 نفر از اعضای تیم به عنوان گروه پشتیبان وظیفه حمایت و نجات تیم قله رو به عهده دارن و در برنامه تدارکاتی که در پاییز همون سال در منطقه اجرا کردند با تعدادی از افراد محلی که کاملا مسلط به منطقه بودن هماهنگ شده تا در صورت وقوع حادثه به کمکشون بیان. این برنامه تدارکاتی در 6 آذر همون سال توسط منوچهر و پرویز ابوالقاسمی، جواد شاهی، باقر زیارتی، غلامرضا اکینچه و داوود محمدی‌فر انجام شد. این تیم پس از رسیدن به ونداربون علاوه بر هماهنگی با افراد محلی، کمپ اصلی برنامه زمستونه رو در ونداربون و تعدادی قرارگاه فری هم بین اونجا و رودبارک مشخص کردند. اما مهمترین مأموریت اونها مشخص ساختن قسمت‌های کم برف و پر برف و نقاط بهمن‌خیز در فصل زمستان بود. فکر کنم دیگه کم کم موقع حرکت شده. کسایی که برای بدرقه دوستاشون اومده بودن اعضای تیم رو در آغوش میکشن و براشون آرزوی موفقیت میکنن و طبیعتاً عده‌ای هم که بیشتر احساساتی بودن اشک تو چشماشون جمع میشه. یکی از این نفرات رئیس تازه فدراسیون سرهنگ بیاته. اون که شاهد این صحنه صحبت کوتاهی میکنه و این تیم رو تحسین میکنه و از اینکه نتونسته امکانات بیشتری در اختیارشون قرار بده ابراز تأسف میکنه. بد نیست در حاشیه این رو هم بدونیم که سرهنگ بیات همون کسیه که با پیشنهاد ساخت مجسمه کوهنورد میدان سربند موافقت کرد و چون همزمان رئیس مرکز آموزش های کوهستانی ارتش هم بوده، امیر شاهی مقدم که در اون زمان گروهبان ارتش و مربی کوهنوردی بوده رو به عنوان مدل به استاد رضا لعل ریاهی استاد دانشکده هنرهای زیبا معرفی کرد. بدین ترتیب 9 کوهنورد به نامهای حسین رضایی سرپرست، مهدی لطفی، غلامرضا اکینچه، مصطفی منتظم، محمد باقر زیارتی، پرویز ابوالقاسمی، یعقوب هیبتی، هوشنگ حجتی و محمد ابراهیمزاده از باشگاه تهران، کلوپ دماوند، سازمان تنسینکیلاری، گروه بیستون و سازمان جاوید ساعت 3:30 بعد از ظهر روز 16 بهمن 1337 با 1 کامیون ارتشی تهران را در زیر بارش سنگین برف به سمت کلاردشت ترک می کنند و ساعت 1:30 شب وارد پادگان مرزن‌آباد می شند. بارش برف در کل مسیر از تهران تا مرزن‌آباد قطع نشد و این 9 نفر تمام این مدت رو پشت کامیون ارتش و در زیر چادر برزنتی به سر بردن. از این به بعد ما جریان صعود رو با استفاده از روزنوشت‌های حسین رضایی، سرپرست تیم و خاطرات شفاهی چند تن از اعضای برنامه برای شما تعریف می‌کنیم. برای اینکه حال و هوای اون روزها رو هم شما حس کنید، ما سعی کردیم در ادبیات نوشتاری حسین رضایی دست نبریم و البته اون لابلا هر جا لازم باشه توضیحاتی هم اضافه می‌کنیم. روز اول، جمعه 17 بهمن، پس از صرف صبحانه با فرمانده گردان مرزن‌آباد جناب سروان مظاهری، دوست ورزشکار خود، درباره طرز اجرای برنامه گفتگویی به عمل آمد. 4 پتو، 2 بیلچه نظامی، 1 اسلحه کمری و 2 دستگاه بسیم کوچک که برای ارتباط میان اعضا به کار خواهیم برد، به شرط آنکه پس از بازگشت پس داده شود، از گردان مرزن‌آباد به امانت می‌گیریم. ساعت 8:30 به سوی روستای رودبارک حرکت کردیم و ساعت 11 به آنجا رسیدیم. و به وسیله ژاندارمری حسن کیف به آقای حاتمی معرفی و در منزل ایشان مستقر شدیم. با کمک آقای حاتمی برای حمل بارها قاطر و باربر تهیه کردیم. شب اهالی ده برای دیدن ما به منزل آقای حاتمی آمدند و ما را از این سفر منع می کردند و می گفتند این سفر بسیار خطرناک است و حتی شرط می بستند که ما موفق نخواهیم شد. روز دوم، شنبه 18 بهمن. امروز با 3 باربر به همراه 5 قاطر به سوی وندارون حرکت کردیم. در میان جنگل پربرف، آواز و ترانه های من دل ساکت کوه و جنگل را تکان می داد. این نوا به گوش قله مغرور علم کوه رسید و او ابرها، مه، باد و برف را به سوی ما فرستاد. هنوز راه زیادی پیموده نشده بود که قاطرها تا سینه در برف فرو می رفتند و قاطرچیها کمی بالاتر از اکاپول بارها را پایین گذاشتند و ما خود مجبور شدیم آنها را به کول بگیریم.
صدامون زدن و اینا وایسین فلان رو برگشتیم، دیدیم که خب ما که برف میکوبیم قاطرها که میمدن تا اونا تا شدن رفتن پایین. گفتم ما دیگه نمیرن، گفت ما قاطرهامون میمیرن. گفت تلف میشن، من همش شما اینقدر میخوام به من بدید، قاطر من ده برابر این قیمت داره، من نمیتونم بیام. بابا من همینجوری که اینجوری بود اینجوری کرد بارا رو انداخت پایین. خودم اونجا بودم.
مشکل بزرگ ما بار سنگین، هوای سرد و ریزش مداوم برف بود. نهار بین راه و در کلبه مخروبه صرف شد و پس از گذشتن از چند رودخانه آخرین پل برفی فرو ریخت. اگر کمی غفلت می‌کردیم ممکن بود چند نفر به رودخانه بیفتند. ساعت 6:30 به وندارون رسیدیم، ولی باربرها هنوز نرسیده بودند که آنها هم بعد از نیم ساعت رسیدند. معلوم شد به علت اینکه تا زانو در برف فرو می‌رفتند بارها را بین راه گذاشتند. باربرها به ما می‌گفتند اگر ما هم تیاره، منظور آنها اسکی بود، داشتیم مثل شما می‌آمدیم. شب را در همانجا ماندیم. صدای حسین رضایی رو می‌شنویم.
راه افتادیم، ما با اسکی بودیم دیگه، می‌رفتیم جلو، اینا هم پشت سر ما. خلاصه رسیدیم اونجا، بعد دیدیم اینا نیومدن. یه 2 ساعت بعدش دیدیم اونا دست خالی اومدن و گفتن که ما نمیتونیم حقیقتش و این بس هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. باره رو گذاشته بودن تو راه، گفتن فردا صبح میریم باره رو بر میاریم، میاریم اینجا بهتون تحویل میدیم و خودمون دیگه خداحافظی میکنیم میریم. از اونجا به بعد دیگه باربری با خودمون بود.
روز سوم، یک شنبه 19 بهمن ماه. صبح باربرها بارهایی را که بین راه گذاشته بودند برای ما آوردند و گفتند ما بیش از این نمیتوانیم بیاییم و به ده برگشتند. ما با مقداری از بارها به سمت خرمدشت حرکت کردیم که به علت نامساعد بودن هوا بارها را بین راه گذاشته و به وندارون بازگشتیم. بین راه ردپای ما محو شده بود که با کمی جستجو متوجه شدیم چند دقیقه پیش بهمن آمده و شاید اگر چند دقیقه زودتر میرسیدیم حسابمان پاک بود. در وندارون شب را با شوخی و خنده که در سرمای 10 درجه زیر صفر ما را مشغول می داشت به سر آوردیم. هوشنگ حجتی کمی برامون از اون روز تعریف می کنم.
اتاق خوبی هم بود، بزرگ بود، اینها چوبم بود و اینا، آتیش روشن کردیم. بخاری را داغ سرخ سرخ بود، بخاری سرخ سرخ. بعد بچه ها از گرما تمام پیرنهایشون در بوده بودن، تمیمتنه لخ بودن و فلان خوابی زدن توی کیسه خواب نرفتیم.
روز چهارم، دوشنبه 20 بهمن. امروز بقیه بارها را برداشته و مستقیما تا آخر خرمدشت پیشروی کردیم و آنجا 2 چادر برافراشتیم. هوا 19 درجه زیر صفر بود که شب را با تحمل سرمای طاقت فرسا در داخل چادرها به سر آوردیم. روز پنجم، سه‌شنبه 21 بهمن. امروز 7 نفر از افراد برای آوردن بقیه بارها که بین راه باقی مانده بودند به پایین رفتند. 2 نفر هم برای خشک کردن وسایل که دیشب به علت ریزش برف به داخل چادر خیس شده بود در کم ماندند. چادرها 1 پوش بود و برای این برنامه مشکل مناسب نبود. بخار دهن افراد در چادر به برف تبدیل می شد و در اثر وزیدن باد چادر تکان می خورد و برفها بر روی کیسه خوابها و باقی وسایل می ریخت و همه را خیس می کرد. امشب نیز در سرمای شدید شب را به صبح رساندیم. داخل چادر هوا 18 درجه زیر صفر و بیرون چادر 24 درجه زیر صفر بود. افراد برای جلوگیری از یخ زدن پاها در اطراف چادر ادای الویس پریسلی را در می آوردند. روز ششم، چهارشنبه 22 بهمن. بالاخره ساعت 10:30 بارهای مورد نیاز را برداشته و مشکل ترین قسمت برنامه آغاز شد. باید از دروازه جهنم یعنی تنگ گلو در کولاک و سرما عبور کنیم. تیم 9 نفره ما با مشکل فراوان ساعت 5 بعد از ظهر خود را به اول تنگ گلو رساندند و چون دیر وقت بود مجبور شدیم در همانجا با وجود اینکه جای مناسبی برای چادر نبود چادر بزنیم. برافراشتن چادر به علت باد و سرمایه بسیار زیاد بیش از 3 ربع ساعت طول کشید. باد با شدت عجیبی می‌وزید و چنان چادر را به لرزه در می‌آورد که فکر می‌کردیم ته دره هستیم. جلو و عقب چادر از شدت باد پاره شد و همه داخل یک چادر تا صبح برای جلوگیری از یخزدگی بیدار ماندیم.
تنگ گلو یه جایی بود که اصلا جای چادر زدن هم نبود.
نه روزم واقعا مسئله است که
اینا ما یه چادر رو زدیم اونجا همگی رفتیم توش و اونجا هم یه چادر هم اون چادر آره اون چادر بعد پاره شد اون بالاش بس که فشار اومد همه 11 نفر تو یه چادر چادر پاره
کنن. اون موقع از پارچه نایلونی نبود.
آره اصلا بی
همش پنبه‌ایه.
خیلی
بیماری چادر برق می‌کشیدیم می‌رفتیم بیرون.
بله بله.
روز هفتم پنجشنبه 23 بهمن. امروز با وجود خستگی مفرط و سرما و کولاک شدید وارد تنگ گلو شدیم. باید به هر ترتیب که هست از این گذرگاه کشنده عبور کنیم.
ولی خب ما تنگ گلو چون اولا اسکی داشتیم ما قسمت اول تنگ گلو رو که ما خواستیم وارد تنگ گلو بشیم مستقیم نرفتیم تو تنگ گلو، یه مقداری پیشیم دست راست از روی دست راست میونبر زدیم که دخای اونبر نشکنیم. بعد تنگ گلو هم که شد ما از وسط شروع کردیم و اسکی هم بودیم صبح زود هم حرکت میکردیم. این دیگه یخ زده بود سفت بود تا بیاد این یخ با بده بشکنه دیگه با اسکی هم فشار زیادی نمیوز با پا میشکنه گروه میره. اینه که ما کف درم رفتیم خوشبختانه تونستیم سلامت رسیم.
ساعت 2:30 بعد از ظهر صدای شلیک هوایی اسلحه خاتمه خطر را اعلام و رسیدن به منطقه حصارچال را نوید داد. هوا روشن بود و آفتاب بیرمق. باد به شدت میوزید. در محل مناسبی چادرها را برپا کردیم و به استراحت پرداختیم. هوا صاف و مهتابی است و ستاره‌های آسمان پر نورتر از همیشه می‌درخشند. اما باد کشنده است. هر لحظه منتظر هستیم چادرها کنده یا پاره شوند. افراد همه خوشحال و بشاشند و موفقیت را حتمی می‌دانیم. تا ساعت 11 شب در سرمای 25 درجه زیر صفر شوخی و خنده ادامه دارد. روز هشتم جمعه 24 بهمن. امروز هوا کمی روشن بود ولی باد کماکان ادامه داشت. ساعت 9:20 دقیقه به سوی قله حرکت کردیم. هنوز مسافت زیادی نپیموده بودیم که مه غلیظی سراسر کوهستان را فرا گرفت. علمکوه خشمناک و خیره آخرین تیرهای خود را رها می کرد. ساعت 10:12 دقیقه قله مرجیکش برای دومین بار در تاریخ کوهنوردی و برای نخستین بار در زمستان تسلیم گام کوهنوردان دلیر شد. پس از گرفتن چند عکس محمد ابراهیمزاده به علت سرمازدگی و یعقوب هیبتی به دستور سرپرست به پایین بازگشتند. در فاصله بین قله و شاخک علمکوه پرویز ابوالقاسمی و هوشنگ حجتی هم به دلیل سرمازدگی به سمت پایین حرکت کردند. ساعت 2:35 دقیقه بعد از ظهر بزرگترین پیروزی در تاریخ کوهنوردی ایران و بلکه در تاریخ کوهنوردی دنیا با گام پیروز مردان کوهنوردی ایران به دست آمد. اونا بعد از اینکه چند تا عکس سر قله گرفتن، آرم هیئت زمستانی علمکوه رو همونجا گذاشتن و با برداشتن دفترچه یادبود اومدن پایین. امشب قله علمکوه با فرستادن بادهای وحشی و کولاک کوهنوردان را تهدید می‌کرد و چند بار نزدیک بود چادر کنده شود. به قول مصطفی منتظم چادر کنده شده و در هواست، چون باد و کولاک آنقدر قوی بود که زمین را از نظر محو کرده بود. روز نهم شنبه 25 بهمن. با وجود باد و کولاک بسیار شدید وسایل و کوله‌ها را جمع کردیم و یکسره از حصارچال به وندارون برگشتیم. هیچ کدام از افراد باور نمی کردند که سالم در کلبه‌ای در وندارون نشستند. امشب را استراحت کردیم.
ما حتی برگشتن هم این حساب کردیم که اینها ممکنه چون وضعیت خوبی نداشتن ممکنه تو راه مونده باشن. ما اومدیم برای برگشتن دست پخش کردیم بچه ها رو. پنج نفر بودیم دیگه. پنج نفر بودیم به فواصله 10 متر که دیده همدیگر ببینیم با هم بیایم پایین. دیدیم که کار خوبی هم کردیم برای که اومدیم پایین دیدیم به که بچه ها اصلا روی سنگ نشسته و اصلا هیچی حالیش نیست که ما با کتک و تحقیقات گرمش کردیم و راش انداختیم و بردیم پایین.
روز دهم، یک شنبه 26 بهمن به سوی رودبارک حرکت کردیم. وقتی به آبادی رسیدیم دهقانان ساده دل و مهربان ما را غرق محبت خود کردند. هر کس به نحوی اظهار محبت می کرد. زنها دست به دعا برداشته بودند و همه ما را قهرمانان افسانه‌ای می دانستند. در پادگان مرزناواد هم با کف زدن و کشیدن هورا از ما استقبال کردند. روزنوشت های حسین رضایی همینجا به پایان می رسه، ولی رسیدن این تیم به تهران هم ماجراهایی داشت که شنیدنش خالی از لطف نیست. اونها وقتی به گردان مرزن آباد میرسن و پای هوشنگ حجتی رو به دکتر اونجا نشون میدن میشنون که انگشتای پا به خاطر سرمازدگی باید قطع بشه. حسین رضایی اما قبول نمیکنه. باقی ماجرا رو از زبان هوشنگ حجتی میشنویم.
برگشتیم از بالا در پادگان مرزن آباد دکتره میگو باید این شست پاشو قطع کنیم. خب ممکنه برسه اونجا بعد رضایی قبول نکرد. بعد من گفت اینجوری میگه مثلا بی خود میگه چیه قطع کنیم. بعد باید چه کمکی به ما کرد؟ روی چالوس که قطع بود به ما یک آمبولانس داد. بخونه ما نشستیم تو آمبولانس پوشتش گرم نرم ما رو برد به قول شاهی کلامش
قایم شهر
ما رو برد اونجا یه برم برد که برسیم به قطار. خیلی کمک زیادی به ما کرد اون فرمانده اون مرزن آباد. ما رو برد اونجا قایم شهر رفتیم نشستیم تو قطار برگشتیم تهران.
قطار به تهران میرسه و عده‌ای برای استقبال از هیئت زمستانی به ایستگاه راه آهن میرن، ولی اونها برای تبریک صعود اونجا نبودن چون اصلا احتمال نمیدادن چنین اتفاقی افتاده باشه. اونها اومده بودن که به دوستاشون دلداری بدن و شاید هم بهشون بگن باز هم فرصت خواهید داشت که برید اونجا. داوود محمدی فر از اون روز برامون میگه
اشاره نکردن یه موضوعی رو و عنصر فوق العاده سال بعد بود و بعد فراوانی اومده بود. تمام ماها پیش بینی میکردیم که اینا موفق نمیشن و بر میگردن. اگه یادتون باشه برگشتن با قطار اومدن.
ما
اصلا وقتی رفتیم ایستگاه قطار به این امید رفتیم گفتیم حالا یه دلداری بهشون بدیم اینا شکست خوردن نشده فلان
تو دون قطار.
بله
قطار از
قایم شهر
بله
با قطار ما رفتیم پیشوازشون. همم ناراحت که اینا مثلا موفق نشدن ما چطوری دلداریشون بدیم که از این شکست ناراحت نشن. واقعا ناراحت بودیم برای اینا. رفتیم اونجا یهو اینا پیاده شدن شاد و خندان و پیروز شدیم. اصلا ورق برگشت چه چیز دیگه شد. آقا
ما برگشتیم من یادم همین سر سرا من رفتم از مغازه روبرون روزنامه خریدم
که هم بوده اطلاعات باور کنید باز کردم همینجوری فلان نشود که کوهنوردانی که رفتن به فلان همشون سقوط کردن. من
سقوط نه
نه سقوط
سقوط
سقوط کرده چون کسی نمیدونست که ما رفتیم اصلا خبری نبود. خبر آقا 15 روز خبر نداشت.
این صعود در اون زمان بسیار مورد توجه قرار گرفت، طوری که در 16 اسفند ماه اعضای هیئت زمستانه علمکوه به همراه رئیس فدراسیون به کاخ غلامرضا پهلوی رئیس وقت کمیته ملی المپیک ایران دعوت شدند. شاید بشه از این صعود به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ کوهنوردی ایران یاد کرد. چرا؟ چون در واقع این صعود بود که راهگشای تشکیل کارگروه هیمالیا و گروه صعودهای زمستانی در نیمه دهه 40 شد. که حالا در قسمت‌های بعدی در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم که گروه صعودهای زمستانی و کارگروه هیمالیا چه کارهایی انجام دادن. تا اونجایی که ما اطلاع داریم، صعود زمستان 1337 به قله علمکوه اولین و آخرین صعود این قله از مسیر تنگی گلو و حصارچال بود. منابع ما در این قسمت از پادکست رادیو جانپنا کتاب قله علمکوه 4845 متر به کوشش عبدالحسین عزیزی، شماره های 16 و 17 بولتن کوهنوردان و گفتگوهای ما با حسین رضایی، هوشنگ حجتی و مصطفی منتظم بود. و در آخر هم لازم قدردانی کنیم از دوستان ندیدمون در پادکست چنل بی که الهام بخش ما بودن و سامان برهان که برای ضبط برنامه استودیوشو در اختیار ما گذاشت. مصطفی منتظم یکی از اعضای هیئت زمستانی قبل از این صعود شعری رو سروده بود که بعدها بسیار معروف شد و مدتها بسیاری از کوهنوردا این سرود رو در طول صعودهاشون میخوندن. بعد ندیدیم که شما هم این سرود بسیار زیبا رو از زبان شاعر اون بشنوید.
یه چیز مارشیه دیگه کوهنورد با سرود آهنگ شراب فرانسه است. آهنگشو به کی بدم بسازه؟ بعد من اینطور ساختم کوه نو سازمان ته پیروز باینده باش چون قله‌ها
سرسخت و محکم بر حوادث بیاید رو در کوه و صحرا جسم و جان بیارا بین آبشار زیبا را.
بعد موزیک اینجا باید کار کنه. دانشکده افسری زده بود خیلی قشنگ. بعد اینجا موزیک قطع میکنه تا اینجا نصفه میشه سرود اون یارو نزغونچی ها اون بساطه رو میزنن و میاد. بعد پسرش میاد برکو ساران شو چون شاهین رزما و تا بنگری باد و مه و توفان و باران را رو در کوه و صحرا جسم و جان بیارا بین آبشار زیبا را یک قران.
Thank you.